بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث مفهوم الغایته، اذا ورد التقید بالغایه نهب ثم اتم الصیام الى اللیل و نهب كل شيء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فقد وقع خلاف الاصولیین فيه من جهتين، الجهة الأولى في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغيا، فقد اختلفوا في أن الغاية إلى آخر. عرض می شود که قسم سوم از اقسام مفهوم مخالفت عبارت است از مفهوم غایت، جملاتی که مقیا هستند به یک غایتی. عنوان بحث ما در این مفهوم غایت این که هرگاه کلامی از مولا صادر شود و این کلام مقید به یک غایتی باشد و مقید به یک نهایتی باشد، حدی داشته باشد، نظیر این که در آیه شریفه فرموده ثم اتم الصیام الى اللیل، صیام را باید تکمیل کنید و ادامه بدید تا شب، که غایت در اینجا شبه. یا در حدیث شریف آمده کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرامان به عینهی، هر چیزی حلال است تا زمانی که شما یقین بکنید که اون شیء حرام شده. غایت حبیت در این حدیث شریف عبارت است از معرفت الحرام، تا زمانی که علم به حرمت پیدا نشده حکم به حلیت همچنان هست، تا این مرحله. این گونه جملات رو میگن جملات غایته، دارای غایت هست، دارای یک نهایتی هستند، پایانی براشون ذکر شده. بحث در این است که آیا این گونه جملات دارای مفهوم هستند یا نه، یعنی آیا این سری از جملات دلالت می کنند بر انتفاع سنخ الحکم و طبیعی الحکم از غایت و ما بعد غایت یا نه. روشن میشد که غایت چیه، ما بعد غایت چیه. در رابطه با این سری از جمله ها و کلمات، جملات غایه، میفرماید که در دو مقام بحث میشد. مقام اول یک بحث منطقی و ادبی هست که این بحث در ادبیات و در علم نحو طرح شده. مقام دوم یک بحث مفهومی و اصولی هست که شخص اصولی با این سر و کار دارد. اما مقام اول بحث منطقی و بحث ادبی، مقدمتاً سه چهار کلمه را معنا می کنیم، اگرچه روشن هم هست ولی تذکرش بیفایده نیست. یکی کلمه غایت، یکی کلمه مقیاست، یکی کلمه ادات غایت، یکی هم جمله غایه. اما کلمه غایه، سؤال الغایت ما هیه، منظور از غایت در اینجا چیه؟ و که غایت در لغت عرب به معنای مسافت یک شی آمده، به معنای نهایت پایان هم آمده، دو معنا داره. و اما در اصطلاح ادبیات مراد از غایت عبارت است از اون کلماتی که پس از الا و پس از حتی ذکر می شوند، که الا برای انتهاء غایت، حتی هم یه معنیش همینه، کلماتی که بعد از الا و حتی ذکر می شوند اونها رو اسمشو می گذارن غایت. در همون مثال مذکور الاللیل، اون لیل غایت بود، حتی تعرفه، اون معرفت الحرام که بعد از حتی واقع شده غایت. دو مثال هم که زدیم بر همین اساس بود، یکی برای الا و یکی برای حتی. و اما مقیات، المقیات ما هو، منظور از مقیات چیه؟ مقیات عبارت است از اون کلامی که پیش از حرف الا و حتی ذکر می شود. در مثال اول صیام، اتمام صیام تا شب. در مثال دوم حدیت کل شیء حلال تا این مرحله، اون چه قبل ذکر شد. و اما مراد از ادات غایت چیه؟ ادات غایت دیگه چه صیغه‌ای است؟ واضح است منظور از ادات غایت خود همین کلمه الا و کلمه حتی هست که اینها دال بر غایت. و اما جمله قاعده منظور چیه؟ اینم معنی روشنی داره، مجموعه که دارای مقیا هست و ادات غایت هست و غایت حکم شرعی، اون مجموعه که مشتمل بر تمام اینها باشن میگن جمله غایه. اتم الصیام الی اللیل یک جمله غایه است، غایت داره. کل شیء حلال الی آخره یک جمله غایه است و امثال ذلک. با توجه به این مقدمه بحثمون در مقام اول، یعنی بحث منطقی و ادبی، در این که آیا غایت داخل در مقیا هست یا داخل در مقیا نیست. اما از نظر موضوع می فرماید که موضوعا بلا اشکال غایت از مقیا خارجه، چون در مثال اول مقیا مثلا نهار است یا صیام هست، یه معنای خاص به خودشو داره، و غایت لیل است که معنای خاص دیگری داره، قطعه دیگری از زمان است. پس مقیا داخل غایت داخل در مقیا نیست. اینا دو موضوع جداگانه هستند و از هر کدوم هم یک معنای خاصی در ذهن انسان مجسم میشه. این نمر کلام در این است که حکمن آیا غایت داخل در مقیا هست یا نه، یعنی همون حکمی که برای مقیا ثابت بود آیا برای غایت هم ثابت هست یا خیر. این مورد بحثه. در این رابطه انظار فراوان وجود داره که مجموعاً به پنج نظریه منتهی میشه. یک نظر این است که غایت داخل در مقیا نیست، حکم او در اینجا ثابت نیست مطلقا، در مقابل تفصیلات بعدی است که خواهیم گفت. عقیده مرحوم آخوند خراسانی همینه، نظریه شیخ رضی هم که معروف است به نجم الائمه صاحب شرح کافیه نظر ایشون هم همین، نظر دیگران هم همین. قول دوم این است که غایت داخل در مقیا هست از نظر حکم مطلقا درست برعکس قول اول. قول سوم قول به تفصیل است و اون این که اگر غایت از جنس مقیا باشد داخل در مقیا هست. مثلا گفته میشد که صمت النهار الى اللیل، روزه گرفتم روز را تا به شب، که شب از جنس روز است، یعنی ماهیت هر دو زمان است. یا مثلا قرأت القرآن من سوره فلان الى سوره فلان، که این سوره با اون سوره است، این ماهیت یکسان است، هر دو از قرآن است. اما اگر غایت از جنس مقیا نباشد، در این صورت داخل در مقیا نیست. مثل اون حدیث شریف، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، مقیا در این حدیث حلیت است، اما غایت این حدیث معرفت الحرام و قطعا از مقیا خارج، ربطی به او ندارد. حکم حلیت دیگه بعد از معرفت الحرام مفهومی نداره. مرحوم میرزای نائینی تا حدودی این تفسیر را قبول کرد. قول چهارم این است که اگر غایت بعد از کلمه اله ذکر شده باشد، از نظر حکمی داخل در مقیا نیست. نظیر صرت من البصره الى الکوفه، یا اگر بخوایم اصولیش کنیم باید امرش بکنیم. مولا به عبدش میگه سر من البصره الى الکوفه، که اینجا خود کوفه که غایت باشه داخل در حکم وجوب سیر نیست. واجب است سیر از بصره تا کوفه، اما خود کوفه را سیر کردن ندیگه وجوبی نداره. اما اگر غایت بعد از کلمه حتی باشد، اینجا داخل در حکم مقیا هست. نظیر کل سمکته حتی رأسه ها، غایت که رأسه ها باشد بعد از حتی آمده با حکم وجوب اکل، کل سمکه در او هم بار میشه، اینجا غایت داخل در مقیا هست. و هازا هو رأی زمخشری از علمای نحو، نظر ایشون همین. قول پنجم عقیده مرحوم مظفر است و اون این که ایشون می فرمایند اگر ما باشیم جمله قاعده با قطع نظر از جمیع قرائن خارجیه، حق آن است که این جمله به خودی خود نه ظهور دارد در دخول غایت در مقیا حکمن، و نه ظهور دارد در عدم دخول غایت در مقیا، بلکه تابع قرائن هستی. هر کجا قرینه داشتی بر دخول حکم به دخول می کنی، هر کجا قرینه بر عدم داشتی حکم به عدم. بله، در موارد خاصی به دلیل خاص ثابت شده که این غایت غایت خود حکم است. نظیر همان حدیث شریف، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، که در این جور موارد معرفت الحرام غایت از برای حلیت است و در اینجا دخول غایت یعنی معرفت الحرام در مغیا از حیث حکم یعنی حلیت معنا و مفهومی نداره. بعد از معرفت حرام به علم به حرمت دیگه معنا ندارد که بگیم حاضر حلالان حکم به حلیت بشه، چنین چیزی معقول نیست. این تو موارد بحثی نیست، ولی قطع نظر از این موارد خاصه از ظاهر جمله به نظر ما هیچ طرف استفاده نمیشه. این هم نظر مرحوم مزفر. بعد مطلبی رو ذکر میکنن و اون مطلب این است که کلمه حتی به دو معنا در کلام عرب استعمال شده و به عبارت دیگر ما دو قسم حتی داریم، یکی حتی جاره که همانند بقیه حروف جاره بر سر اسم داخل می شود و او را مجرور می سازد و احکام جار و مجرور هم برش بار می شود، یکی حتی عاطفه و احکام سایر حروف عاطفه را دارد از باب و قوم و همسان زالک. این دو قسم حتی هر دو مشترکن در دخول بر غایت، یعنی هر دو دلالت می کنند که ما بعدشون ما بعد این حتی غایت از برای ما قبل، اما در ما نحن فی که سخن از دخول غایت در مقیاست، اونه نه از حیث حکم فقط نه از حیث موضوع، این بحث نسبت به حتی جاره مطرح است. از قبیل کل سمکت حتی رأسه ها، از قبیل اکرم العلماء حتی الفاسقین من هم، اما نسبت به حتی عاطفه این بحث جا نداره. چرا؟ به جهت این که در حتی عاطفه حتما باید واجب و لازم است که غایت داخل باشد در حکم مقیا، و اصولا معنای حد همین است که هر حکمی برای معطوف علیه ثابت شد همون حکم برای معطوف هم ثابت باشه، وگرنه عطف غلطه. مثلا اگر گفتیم ما تناس و حتی انبیا، این معناش این است که انبیا هم مثل سایر مردم میرن، نه این که جدای از اون حکم باشه، وگرنه عطف معنا نداره. از حتی عاطفه مورد بحث نیست، اونجا حتما باید از حیث حکم داخل در مقیا هست. بعد ترقی میکنم و من بلکه در حتی عاطفه گاهی هست که این حکمی که برای مقیا ثابت بوده به طریق اولا برای غایت ثابته، اولویت از این حیث که این غایت مصداق اکمل و اتم و مصداق بارز این حکمت نسبت به سایر افرادی که در مقیا آمده. حالا مصداق بارز بودن هم متفاوته، یعنی مصداق اتم در جهت قوت یعنی کاملترین و طبیعترین فرد این عنوان است، مثل ما تناس حتی الانبیا که انبیا اکمل افراد انسان هستند، و یا مصداق بارز هست در جهت ضعف و پستی یعنی بارزترین فرد در این جهت، مثل این که میگیم زارک الناس حتی الحجامون، همه مردم به زیارت و دیدار تو شتافتن، حتی مثلا در اون طبقه پایین جامعه نجامتگران و امثال ذالک دوباره از این هم ترقی میکنن. میفرماید که بلکه در حبتهای عاطفه گاهی هست که باید از حیث زمانی اسبق است در ثبوت این حکم برای او از خود مقیاب، مثل این که میگیم ما تکل عدن، حتی آدم علیه السلام هر پدری میمیرد و از دنیا میرود، حتی جناب آدم ابوالبشر پیداست که حکم موت سابق بر همه آبا از برای آدم علیه السلام ثابت بوده، باید اسبق از حدیث زمانی. این هم مربوط به حتای عاطفه هست. بحث اول، بحث منطوقی و عددی ما تا اینجا تمام شد، انزا در مسئله روشن شد و معلوم گشت که ما در حتای جاره بحث داریم، نه در حتای عاطفه. و اما بحث دوم یا بحث اصولی من، سؤال این است که آیا جملات قاعده دارای مفهوم هستند یا خیر؟ یعنی آیا دلالت می کنند در انتفاع صنف حکم و طبیعی حکم از ما بعد قاید و حتی از خود قاید یا نه؟ در این مقام هم باز ما دو مرحله بحث داریم. مرحله اول نسبت به ما بعد غایت، مرحله دوم نسبت به خود غایت. قدر متیقن و قدر مسلم از این بحث مفهوم غایت به نسبت به ما بعد غایت هست که آیا این خود در ما بعد غایت هم ثابته یا نه. اما نسبت به خود غایت، اگر چنانچه غایت را داخل در مقیاب بدونیم حکمن که این دیگه جای بحث نداره، قطعا حکم مقیاب برای غایت هم ثابت. اما اگر بگیم غایت داخل در مقیاب نیست که بعضی از انظار همین بود، البته اینجا غایت هم داخل در بحث میشه. بنابراین نسبت به خود غایت باید تفصیل داد و به قول مطلق نمیشه گفت این بحث در اونجا میاد یا. حالا یه وقت هست که ما قرائن خاصه ای داریم که از اون قرائن میفهمیم که غایت مفهوم نداره، یعنی دلالت نمی کند این جمله بر انتفاع حکم این به انتفاع نداره. یه وقت هست که از قرائن خاصه می فهمیم که غایت به جمله قاعده دارای مفهوم هست. اینجور موارد که ما دلیل خاص داریم محل بحث ما نیست، تابع دلیلی. اما گاهی هم هست که ما هستیم و همین ظاهر جمله، ظاهر تقیید به غایت، بدونیم که قرینه خاصه ای بر یک طرف باشه، چنین موردی محل بحث ماست که آیا جملات قاعده نو خلیه و طبعت اگر خودش باشد و خودش با قطع نظر از هر گونه قرینه‌ای ظهور در مفهوم دارن یا ندارن، دلالت می کنن بر انتفاع صنف الحکم از غایت و ما بعد غایت یا خیر. می فرماید که به طور کلی در مسئله دو نظریه مطرح. نظریه اول، اکثر متقدمین و متأخرین معتقد بوده و هستند به جمله قاعده دارای مفهوم هست، یعنی دلالت می کند بر انتفاع نوع حکم از غایت و ما بعد اون، نظریه دوم گروهی از اصول دین متقدم هم نظیر شیخ طوسی، سید مرتضی و دیگران معتقد بودند که غایت دارای مفهوم نیست. مرحوم مفسر می‌فرمایند که همانطوری که در جمله وصفیه اشاره کردیم، در جمله غایه هم می‌گیم ملاک این است که آیا غایت غیر برای خود حکم شرعی یا قید موضوع و متعلق حکم شرعی. اگر چنانچه غایت قید برای خود حکم باشد، از جمله غایه این معنا استظهار بشه، البته کلام مفهوم هم پیدا میکنه. یعنی تا این غایت نیامده این حکم هست، همین که این غایت حاصل شد دیگه این حکم نیست. اما اگر این غایت قید برای موضوع الحکم یا متعلق الحکم باشد، غایت مفهوم نداره، یعنی دلالت نمی کند بر انتفاع سمت حکم و طبیعی حکم از این غایت و از ما بعد این غایت. پس بستگی دارد که ما از کلام چی استظهار کنیم، غایت را قید حکم بدانیم یا قید موضوع. مرحوم مظفر می‌فرمایند که در بعض موارد ما قرائن خاصه ای داریم در کلام مبنی بر این که غایت قید از برای موضوع است. نظیر این آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، که این قید الى المرافق قید از برای موضوع است که ایدی باشه، نه قید برای حکم که وجوب غسل باشه. چرا قید موضوع باشه؟ به جهت این که ایدی مجمل است و ما نمیدونیم که مراد از این ایدی چیه. آیا تا بیخ انگشتان دست رو ایدی میگوین؟ تا مچ را ایدی میگوین؟ تا آرنج دست رو ایدی میگوین؟ یا بالاتر تا منکب و شانه را ایدی میگوین؟ کدوم هست نمیدونیم. قید الالمرافق بیان میکنن که ایدی تا مرفق واجب الغسل است این، اما از اینجا به بعدش واجب الغسل هست یا نه دیگه ازش در نمیاد. اگر این شد، کلام دارای مفهوم نیست. در بعض موارد هم ما قرینه داریم مبنی بر این که غایت قید از برای متعلق الحکم یا محمول هست، نظیر اتم الصیام الی اللیل، که قید الی اللیل قید صیام هست که کار مکلف باشه. به قرینه این که قبلش فرموده کلوا و اشربوا، بعد فرموده ثم اتم الصیام الی اللیل، این غایت غایت فعل است، غایت متعلقه، غایت محموله. اینجا هم که ما قرینه خاصه داریم جای بحث نیست. در بعض موارد هم قرینه خاصه داریم که غایت قید از برای نفس حکم شرعی است، نظیر کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، که معرفت الحرام غایت برای حلیت است. یعنی هر شیء حلیت او تا زمانی است که علم به حرمتش پیدا نکنی. به محض این که علم به حرمت پیدا شد حلیت می رود. اینجا ما بحثی نداریم. در صورت اول که غایت قید موضوع باشه و در صورت دوم که غایت قید متعلق الحکم باشه، در هر دو صورت کلام مفهوم نداره. یعنی دلالت نمی کند بر انتفاع سنخ حکم نسبت به مابعد. در صورت سوم که غایت قید برای خود حکم شرعی باشه، قطعا کلام مفهوم داره. این عمل کلام در مواردی است که جمله غایه وارد شده در حالتی که مجرداً ان کل قرینتین نظیر همین سر من البصره الی الکوفه. اینجا بحث میشد که آیا غایت دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست. مرحوم مظفر میفرماید که به نظر من متبادر به ذهن و متفاهم عرفی از جملات غایه آن است که غایت قید برای نفس حکم باشد، نه قید برای موضوع یا محمول. و وقتی که قید خود حکم شد، قهرن غایت به جمله غایه مفهوم خواهد داشت، یعنی دلالت می کند بر انتفاع سنخ الحکم از خود غایت و از ما بعد غایت. این عقیده مرحوم مظفر در این مسئله. تا برسیم به بحث بعد. پس ثالث، مفهوم الغایته. قسم سوم از اقسام مفهوم خالفت عبارت است از مفهوم غایت. اذا ورد تقیید و بالغایته، هرگاه وارد شود در کلام تقیید به یک غایت، کلام مقید به غایتی باشد، حتی درش باشد، الا درش باشد، نظیر ثم اتم الصیام الی اللیل، تمام بکنید روزه را تا شب. این حکم وجوب اتمام صیام مقیا شده به غایت لیل. عبارت های کتاب بعضی ها دارد و اتمو، ولی در قرآن آیه شریفه دارد ثم اتمو، ثم باید باشه. سوره بقره آیه 187. این یه مثال از آیات برای الا. و مانند کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه، هر شیئی در عالم حلال است تا زمانی که معرفت پیدا بکنی و یقین پیدا بکنی این که آن شیء حرام است به عینهی و به شخصهی. غایت معرفت الحرام است که بعد از حتی ذکر شده، حکم به حلیت مقید شده به این غایت حتی تعرفه، یعنی بعد از این دیگه حلیتی نیست. و امثال این مثال ها. اذا ورد چنین تقییدی فقد وقع اختلاف اصولیین در این تقیید به غایت من جهتین، در دو مقام بحث میکنند. الجهت الاولا که یک بحث منطقی و ادبی هست، مستقیما مربوط به اصول نمیشود. فی دخول الغایت فی المنطق، در این است که آیا غایت داخل در منطوق کلام هست یا نه. به عبارت دیگر، آیا غایت داخل در حکم مقیا هست یا نه، حکم مقیا برای این غایت هم برای خودش هم ثابته یا نه. فقط اختلاف اصولیین و علمای ادب در این که غایت و هی الواقعت و بعد ادات الغایه که از خارج اینها رو معنا کردیم، اون غایت که عبارت است از همون اسمی که واقع میشه بعد از ادوات غایت، مثل الا و حتی که اینا ادات غایت هن، ما بعدشون در مثال اول لیل است، در مثال دوم معرفت الحرام است. هل هیه، آیا این غایت داخلتون فی المقیا حکمن، داخل در مقیا هست از جهت حکمی، یعنی محکوم به همون حکم مقیا هست، یا این که نه خارجتون انها، غایت خارج از مقیا هست و این نماینته الیها منتهی میشه به این غایت المقیا اون ما قبل هم موضوعن و هم حکمن انظر موضوعن که قطعا خارجه ما بعد الاچه لیل باشد رفتی به ما قبلش که سیام باشه نداره مفهومشون یکسان نیست ما بعد حتی که معرفت الحرام باشد رفتی به ما قبلش که هلیت باشه نداره موضوعن قطعا خارجه ولی کلام در این است که آیا حکمن داخل در مقیاس یا حکمن هم خارجه یعنی اون حکم و اون موضوع تا اینجا بود از اینجا به بعد دیگه نه موضوع هست و نه هم حکم اختلافو علا اقوال متعلق به اونجاست که از خارج پنج قول عرض کرد قول اول غایت داخل در مقیا هست حکمن مطلقا قول ثانی غایت داخل در مقیا نیست حکمن مطلقا قول سوم التفصیلو بین کونها من جنس المقیا تفصیل بدیم بین بودن این غایت از جنس مقیا و از همون ماهیت باشه در نتیجه فتت خلافیه پس داخل می شود این غایت در آن مقیا حکم او در اینجا مرد نظیر این صمت النهاره الاللیل در این مثال صم اختصاص به نهار نداره روزه گرفتم روز را تا شب یعنی شب را هم داخلش کردم و ما قبل که نهار باشه با ما بعد که لیل باشه از یک جنس هر دو زمان هستن ماهیتشون یکسان و بین کونها من غیر جنسه و بین بودن اون غایت از غیر جنس ماهیت اون مقیا فلا تدخلو که در اینجا داخل نمیشه اون غایت در اون مقیا حکمه کمثال کل شیء حلال نظیر همون مثال کل شیء حلالون حتی تعرفه غایت که معرفت الحرام باشه ربطی به حلیت نداره اون یه مفهوم به یه حقیقت داره اینم معنای دیگری داره اینجور جا هم مابعد داخل در ما قبل نیست حکمن قول چهارم و منها یکی دیگر از اون اقوال از تفصیلو تفصیل بدیم ما بین کون غایت واقعتن بعد الا بین این که غایت بعد از الا واقع شده باشه مثال اول اتم و سیامه الاللین فلا تدخلو فیه پس داخل نخواهد بود اون غایت در اون مقیا و بین کونه ها واقعتا بعد حتی و بین این که غایت واقع بشه بعد از کلمه حتی در نتیجه فتدخلو داخل میشه این غایت در اون مقیا حکمن همانند کل سمکته حتی رأسه ها این رأس داخل در سمکه هست یعنی وجوب اکل برای سمکه ثابت برای رأس هم ثابت این هم نظر چهارم نظر پنجم نظر مرحوم مظفر این است و ظاهر اون چی که به ذهن میاد به نظر میاد این است که شمچنین است لا ظهور لنفس تقیید بالغایه فی دخولها فی المقیا ولا فی عدمه مجرد تقیید به غایت با قطع نظر از قرائن خاصه هیچ ظهوری در هیچ طرف نداره نه ظهور دارد در دخول غایت در مقیا و نه ظهور دارد در عدم دخول غایت در مقیا هیچ وضع غایت رو برای ما روشن نمی کنه که آیا این حکم برای غایت هم ثابت هست یا برای غایت ثابت نیست بل یتبع ذلک الموارد و القرائن الخاصه پیروی می کنند این دخول غایت در مقیا و عدم دخولش موارد را موارد مختلفه را و قرائن خاصه ای را که الحافت بالکلام پیچیده شده به کلام تابع قرینه است تا از قرینه بفهمیم دخول را یا از قرینه بفهمیم خروج را نعم در تفسیری هم میزنن اون این که لاینبغی الخلاف سزاوار نیست اختلاف بین علما فی عدم دخول غایت فی ما اذا کانت غایتا للحکم در اونجا که قطعا این غایت غایت برای خود حکم است، نه غایت برای موضوع، اینجا جای بحث نیست. همانند به مثال کل شیء حلال حتی تعرف انه حرامون، فانه لا معنا، اینجا معنا و مفهومی نیست و معقول نیست. بگیم داخل از معرفت الحرام در حکم حلالون، حکم هلیت معنا نداره. بعد از معرفت حلال حرام دیگه هلیت معقول نیست. اینجا قطعا ما بعد از ما قبل خارج، یعنی بعد از معرفت حرام دیگه جای هلیت نیست. ثم ان المقصود من کلمت حتی، مطلبی رو اینجا متذکر میشن، اون این که مقصود از کلمه حتی، التی یقع الکلام انها، اون حتی که واقع میشه کلام و سخن از این حتی، ایا حتی الجاره، مقصود حتی جاره است، دون العاطفه، نه حتی عاطفه. و این کانت تدخل علی الغایته ایزن، حتی عاطفه هم دلالت بر غایت میکنه و داخل میشود بر غایت، مثل حتی جاره. منتها مورد بحث ما نیست. چرا؟ لأن العاطفه در حتی عاطفه یجب دخول ما بعدها فی حکم ما قبلها، واجب و لازم است دخول ما بعد اون حتی در حکم ما قبل اون حتی، جای بحث نداره. لأن هذا هو به معنی العطف، همین دخول ما بعد در حکم ما قبل معنا و مفهوم عطف، عطف یعنی این، غیر از این چیزی نیست. فإذا قلت مات الناس حتی الانبیاء، زمانی که شما میگید مات الناس حتی انبیاء، اینجور تعبیر میکنید، فإن معناه، معنای این سخن این است که ان الانبیاء ماتوا ایضا، حکم موت برای انبیاء نیز ثابته، حکم ما قبل برای ما بعد هم ثابته، بلکه ترقیه. حتی عاطفه تفید و گاهی وقتا افاده می کند این معنا را که غایت ما بعد حتی هو الفرد الفائق، فردیست که برتری دارد و تفوق دارد علی سایر افراد مقیا، فرد بارزه، فرد کامله. فی القوت علی الضعف، حالا در بعضی جا در قوت برتری داره، مثل همون مثال اول مات الناس حتی الانبیا، در بعضی جا در ضعف و پستی برتری دارد، مثل اون مثالی که از خارج گفتیم زارک الناس حتی الحجامون. و کیفه یو تصور، حالا که قصه این است که غایت فرد فائقه، چگونه متصور از الله یکون المعتوف بها داخلا فی الحکم، این که نبوده باشد معتوف به اون حتی داخل در حکم معتوف اون علیه، قطعا داخله، بلکه این مصداق کامل اون حکم. دوباره بله ترقی، بل قد یکونو، بلکه گاهی وقتا می باشد هوه اون ما بعد حتی الاسبق فی الحکم، اون معطوف به حتی اسبق از سابقتر از حیث زمانی در حکم، یعنی حکم ما قبل و مقیا جلوتر برای او ثابته، ده برای افراد مقیا ثابته. نظیر مات کل آدم حتی آدم، هر پدری میمیرد حتی آدم اول بشر، حکم موت برای آدم که معطوف هست اسبق از این حکم موت برای کل آدم که معطوف هم علیه. این هم از تا اینجا جنبه اولا بحث شد، اقوال و نظریات هم در مسئله دید. الجهت ثانیه فی مفهوم الغایه، جنبه ثانیه بحث راجع به مفهوم غایته و به اصطلاح بحث اصولی، و هیه موضوع البحث هنا، همین جهت ثانیه موضوع بحث ماست هنا در علم اصول در باب مفهوم غایت. فإنه شأن چنین است، قد اختلف اصولیین فی ان التقید بالغایته، اختلاف کردند در این که آیا تقید یک حکم به یک غایتی از قبیل علاوه حتی با قطع نظر از قرائن خاصه بر یک طرف در مفهوم داشتن یا نداشتن، بلکه ما باشیم و مجرد همین تقید، هل یدن، آیا این تقید دلالت می کند حالا انتفاع سنخ الحکم، بر انتفاع سنخ حکم و طبیعی حکم از ما وراء غایت، یعنی ما بعد غایت، مثلا ما بعد لیل در مثال اول، و از غایت نفسها ایدن، از خود غایت هم این حکم رو نفی میکند که خود لیل باشد. البته ازالن تکن مشروط بر این که نبوده باشد این غایت داخل در بقیا، یا به قول کسانی که میگن مطلقا داخل نیست، یا بنابر تفصیلایی که میگن در بعض صور داخل نیست. اونجور جه ها آیا دلالت میکند بر انتفاع سنخ الحکم از ما بعد غایت و از خود غایت هم اولا، یا چنین دلالتی ندارد؟ فنقولو میفرماید که ان المدرک، میزان به معیار و مدرک در دلالت غایت در مفهوم داشتن، کل مدرکه فی شرط و الوصف، مثل مدرک است در باب شرط در باب وصف. اون این که اگر این قید شرط شرط الحکم باشد مفهوم دارد، وصف قید الحکم باشد مفهوم دارد، غایتا همینجور. لذا توضیح میدم، فاذا کانت این غایت قیدن للحکمه، اگر قید از برای خود حکم بود، کانت این غایت ظاهرتن فی انتفاع الحکمه فی ما ورائها، جهور دارنده در انتفاع این حکم در ماورای این غایت. تا اینجا حکم ثابته، از اینجا به بعد دیگه حکم منتفیست. و اما اذا کانت اون غایت قید از برای موضوع که مثال زدیم از خارج ایدیکم الالمرافق، یا قید از برای محمول که بازم مثال زدیم اتم و سیام الاللین، فقط قید اینها باشد نه قید حکم شرعی، فلا دلالت لها الالمفهوم، نیست دلالتی برای اون غایت بر مفهوم داشتن، این معنا دیگه ازش در نمیاد. از باب این که اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، این موضوع تا اینجا این حکم رو داره، اما از اینجا به بعد آیا سنخ حکم و نوع حکم ثابته یا نیست، اونو دیگه نفی نمی کنه. و علیه بنابر این بیان، اما علمه تقیید بالغایت، هر کجا که ما از خارج دانستیم از تقیید به غایت، این که این تقیید راجعون به خود حکم، خود حکم مقیاب این غایته، الا اشکال فی ظهوره فی المفهوم، شبهی نیست در ظهور این تقیید در مفهوم داشتن، این معنا ازش ترمید. مثل قول امام علیه السلام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس، پیداست که این علم به نجاست غایت برای طهارته، نه غایت برای شیء. طهارت تا اینجاست، همینجور مثال دیگه کل شیء حلال حتی تعرفه الاخر، اینجا جای بحث نیست. بینلم یعلم ذالک من القرائن، اما اگر دانسته نشد این معنا و این ظهور تقیید نسبت به حکم که برمیگرده به حکم، لم یعلم این معنا که تقیید رجوع به حکم میکنند از قرائن خارجیه خاصه، فلا یبعد القول ما بودیم و ظاهر تقیید، فرماید که هیچ بعید نیست که کسی قائل بشود به ظهور این غایت در رجوع این غایت الالحکم. به نظر ما این معنا متبادره، غایت غایت خود حکم است، و انها غایتون ظهور دارد در اینکه اون غایت غایت است از برای نسبتی که الواقع قبل از این غایت که همون حکم شرعی باشه، و کون این غایت غایت برای نفس موضوع به تنهایی یا برای نفس محمول به تنهایی باقت اندار از نسبت به حکم، هو الذی یحتاج الالبیان بل قرینه، این اون چیزیست که نیاز دارد به بیان و قرینه خاصه. بنابراین فالقولو به مفهوم الغایته هو المرجح و اندنا، قائل شدن به مفهوم غایت و این که غایت دارای مفهوم است، این قول در نزد ما رجحان داره، ما این قول رو ترجیح میدیم برخلاف کسانی که گفتن جمله غاییه دارای مفهوم نیست. الرابع مفهوم الحصر تا برسیم.